بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا دوست دارید بنویسید یا رد بشم بلنشن درس امروز بگم؟ دوست دارید؟ خیلی آدرس هم قشنگ نوشتیم و برو بخواهیم. خب رفقایی که می نویسند باید بنویسند نکته از تعلیلی که امام علیه السلام برای حرمت بیع نجاسات آورده است، حرمت بیع متنجس نیز استفاده می شود. با این بیان که علت حرمت بیع نجاسات در حدیث، یه ویرگول بذار، حرمت اهم منافع است و حرمت اهم منافع در عین متنجس نیز است. پس علت حرمت بیع نجاسات در حدیث، یه ویرگول میخواد، در عین متنجس نیز است. حل علتو، اون اصطلاح رو یاد بگیرید. دیگه کس نمیاد طول و تفصیل بده. یک کلمه میگن العلتو تؤمن و تخصص. میفهمی چی دارم میگم؟ چون این دیگه همه این توضیحات کسی نمیگه. یه علت که میاد تو روایت، میان میگن که این علت العلتو تؤمن و تخصصه. همین یک کلمه رو میگن به جای این همه این توضیحات. فل علتو تؤمم، بنابراین بیع متنجس نیز حرام است. حالا برو سر خط. قوله ثم اعلم، یه ذره با من باشی، هر درسی که میخونی باید همینجوری باشی، همینجوری باشی، مثلا یه صفحه جلوتونه این صفحه رو تکه تکه بکنید، اون مطلب های لبش رو در بیارید. مثلا توی یه صفحه پنجتا مطلب لبه، یه پنجتا مطلب لب رو پیدا بکنید. شاید شرح منو بر کفایه دیده باشید. دیدید؟ اگه شرح منو دیده باشید، این تو لب لب کردیم، لب لب کردیم، لب لب کردن فایدهش اینه که کسی گم نمیشه، متوجه هستی؟ و تو مباحثه یه بیان روشنی داره. یعنی قشنگ این لبه رو به عنوان مطلب درس برای هم مواسش میگه، دیگه جیگرش خون نمیشه که تازه یه لبی پیدا کنه اگه بتونه پیدا بکنه. قوله ثم اعلم، در مسوخ، مسوخ جمع مسخه، در مسوخ دو قول است. یک قول شیخ طوسی، حالا آدرسم بهتون میدم مفصل. مسوخ نجس است و بیع آن به خاطر نجاست حرام است. خیلی قشنگ. دو قول شیخ انصاری، مسوخ طاهر است. ت طبق این قول اولا محل بحث از بیع مسوخ، یه ویرگول بذارید، ما نحن فی، که بحث از بیع اعیان متنجس است نمی باشد. خیلی جذاب و قشنگ. ثانیه، این ثانیه هم بنابر اینه که ما مسوخ را چی بدانیم؟ طاهر بدانیم. ثانیه، اگر کسی بگوید بیع مسوخ به خاطر عدم نفع، عدم نفع یعنی چی؟ منفعت نداره، استفاده ازش نمیشه. اگر کسی بگوید بیع مسوخ به خاطر عدم نفع حرام است، ویرگول بذارید، بحث آن در تو مکاسب داره قسم ثانی، دیروز گفتم بحث آن در قسم سوم، بحث آن در قسم سوم خواهد آمد. خیلی قشنگ جذاب، یه لب اومد دستتون. تو مسوخ دو قوله، قول یک اینه، قول دو اینه، طبق قول دو اولا ثانیا. این تمام. حالا بگو آدرس رو کدوم آدرس نوشتی؟
این میگه باید ببینه نخود انتفاع فرق نیست.
چرا؟ چرا فرقه؟ خب نه دیگه، اینا نگفتن عدم انتفاع، اینا میگن عدم نفع. متوجه هست؟ هر قشینه انتفاع یعنی استفاده، استفاده که تو میخوای بکنی، نفع یعنی خودش با قطع نظر از استفاده تو میخوای نفع داره یا ندارد. حالا آدرس رو کجا دادن بنده؟ میدونن یعنی سر المسئله تو سامنه آدرس دادن؟ خب خیلی خوب، او سر المسئله تو سامنه، برو سر سمعلم. پس همین گوشه سمعلم بنویس مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 89، ای آدرس. بله صفحه 89. بره دقیقا بالای کلمه مسوخ، کلمه مسوخ دارید شما، بیع المسوخ، بالای مسوخ آدرس بنویس وسائل الشیعه کتاب اطعمه و اشربه. ببینید وسائل شیعه چی؟ اخ نمیگن جلد فلان صفحه فلانا، اسم کتاب رو میبرن، باب رو میگند. کتاب اطعمه و اشربه باب دو حدیث 7، یه حدیث مفصلی است. اینا درباره مسوخ. حالا فعلا دیگه چیزی نداری و اما بسته نیست. ببینید رفقای من، شما تمام درستون باید همینجوری بخوانید. گفتم یه صفحه که جلوتون باید سفر چی بکنید؟ تکه تکه باید بکنید. از هر تکه یه مطلب لبی باید بیاری بیرون، یه لبی باید بیاری بیرون ارائه بیدی. متوجه هستی؟ حالا ببینید چه لب قشنگی اینجا هست که میخواییم بحث رو شروع بکنیم. قولهو المسألت الاولا، یه ذره با من باشید. شیخ انصاری تا الان فرمودن که اعیان نجسه بیعشون حرامه. اعیان نجسه بیعشیه حرام. الان شما نگاه کنید، شیخ فرمود که بیع خون حرامه. خون از اعیان چی است؟ نجسه است، یکی از نجاسات. بیع منی حرامه، منی که از نجاساته. بیع میته حرامه. بیع بول حیوان غیر معکول اللم حرامه. بیع غائط حیوان غیر معکول اللم حرامه. متوجه چی دارم میگم؟ بیع خمر حرامه. این همش از نجاسات دیگه. شیخ انصاری تا الان فرمودن که اعیان نجسه بیعشون حرامه، ولی حالا میخوان 4 تا استثناء بزنن. چهار تا استثناء میخواییم بزنیم که اینا جز اعیان نجس هست، جز اون آخری که میرسیم انشالله، اون آخری جز اعیان نجسه نیست. علتی که تو اعیان نجسه مطرح شده همونجا شیخ میگه اعیان نجسه بیشون حرامه. شیخ انصاری چند تا استثناء میخواد بزنه؟ چهار تا. برای هر استثناء یه مسئله آورده. حالا که هر یه مسئله آورده میشه چند تا مسئله؟ چهار تا مسئله. اولین از اعیان نجسه که ما میخواییم دربارش بحث بکنیم، عبد کافره. یعنی یه عبدی که خود این عبد چیه؟ کافره. میخواییم این بیع عبد کافر جایز یا جایز نیست؟ عبد کافر رفقا جز اعیان نجسه هست یا نیست؟ هست، چون یکی از نجاست ها چیه؟ کافر، درسته؟ میخواییم این عبدی که کافره بیعش جایز یا جایز نیست؟ این موضوع. حالا شیخ وارد بحث میشه مفصل. محل بحث ما دستتون. حالا من اینجوری می‌نویسم، عبدی که کافر است. ننوشتم عبد کافر که فکر نکنید یعنی این آقا عبد یه کافری است. نه خیر، صحبت رو خود همون عبده است که عبده کافره. عبدی که کافر است سه صورت داره، خیلی شفاف. صورت اول اینه، یه مرتبه این عبدی که کافر هست، این عبده کافر اصلیه تو شرع لمعه. یه مرتبه این عبده کافر چی هست؟ اصلی. یک، عبدی که کافر، میگید کافر اصلی است، پرانتز باز، کافر اصلی. به کی میگن کافر اصلی؟ تو شرع لمعه خوندید، یک کسی که دقت بکنید، یک کسی که از یک پدر و مادری متولد شده که هر دوشون کافر بودن. اگه یکیشون مسلمون باشه، یه قاعده است تو قواعد فقهیه، انشالله میخوانه دیگه، تو کتابا نیست، به نام قاعده اشرف. قاعده اشرف، اگه پدره یا مادر مسلمان بود، فرزنده میشه چی؟ مسلمان، به خاطر قاعده اشرف، چون اسلام نسبت به کفر شرافت داره. ولی کافر اصلی اینه، کافر اصلی به کسی میگن که از پدر و مادری متولد شده که این پدر و مادر هر دو چی هستن؟ کافر. و وقت این آقایان که متولد شده هرگز اظهار اسلام نکرده، به میگن کافر چی؟ اصلی. هر دو باید کافر باشه، چون اگه یکیش کافر باشه یکیش مسلمون باشه، بچه که متولد میشه میشه چی؟ مسلمون. به خاطر قاعده چی؟ اشرف، نه پادگان اشرفا، بله این قاعده حجته. عبدی که کافر اصلی است، کافر اصلی یعنی کسی که از پدر، میتونید بگید و مادر کافر متولد شده، متولد شده است و هرگز اظهار اسلام نکرده است. پرانتز بسته. الان نگاه کنید، یه آدمی از پدر و مادرش کافر بوده، از پدر و مادر کافر متولد شده، هرگز هم این آقا اظهار اسلام نکرده، میگن کافر چی؟ اصلی. میخواییم بیعه عبدی که کافر اصلی جایز جایز نیست. یعنی مثلا یه آقایی یه عبدی داره که این عبد کافر اصلیه، آیا میتونه این عبد رو بفروشه و ما بخریم؟ جایز جایز نیست. شیخ انصاری میگه جایز است، جایز است، خیلی راحت. بیع عبدی که، میتونید روی من بنویسم، عبدی که کافر اصلی است جایز است. این یک. حالا ببینید سراغ چی دیگه؟ یاد گرفتید دیگه، این فتوا. فتوا نیاز به چی داره؟ دلیل داره دیگه. دلیل چیه؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. متوجه است؟ حالا عقل رو بذارید کنار، خیلی بحث داره. ما پارسال یک سال تقریبا خارجمون عقل بوده. عقل یعنی چی؟ حالا فران کاری به عقل نداره. دلیل اول، دلیل اول اجماع. اجماع قائم شده بر این که فروختن عبدی که کافر اصلی جایز است. یک کلمه می نویسم، اجماع. این اجماع محصل نیست، منقوله. اجماع قائم شده بر این که بیع عبد کذایی جایز است. یه ذره با من باشه، یه چیزی شیخ انصاری میگه که من از خارج نمیخوام بگم، میخوام رو عبارت کار بکنم. شیخ انصاری میگه اگر کسی بره توی فقه بگرده، کجاها بره بگرده؟ او جاهایی که تناسب داره با این مسئله، یعنی تناسب داره با بیع عبد کافر اصلی. اگر کسی بره توی فقه بگرده، کجاها بگرده؟ او جایی که تناسب داره با این مسئله، قشنگ براش معلوم میشه که مسئله اجماعیه. قشنگ براش معلوم میشه که مسئله چیه؟ اجماعی. میفهمی چی دارم میگم؟ و وقت شیخ انصاری 6 تا جا مثال میزنه برامون. چند تا جا؟ 6 تا جا. یعنی شیخ انصاری میده 6 تا جا سر میزنه که از کلام فقها در این 6 تا جا در میاد که اجماع وجود داره که بیع عبدی که کافر اصلی است چی است آقا؟ جایز. همه فهمیدی چی شد؟ بازم با 6 تا جا، 7 تا جا، 10 تا جا اجماع محصل نمیشه. متوجه هستی؟ باید همه رو ببینه. باید تمام علمای عصر واحد و بلکه اصول ببیند. حالا 6 تا جا، او 6 تا جا تو عبارت خدمتش میرسن. پس شما 6 تا جا شیخ انصاری به ما نشون میده که رفته تو این 6 تا جا گشته، که این 6 تا جا تناسب داره با این بحث خودمون، که از کلام فقها توی 6 تا جا در میاد که اجماع وجود داره که بیع عبدی که کافر اصلی هست چی هست آقا؟ جایزه. او 6 تا جا طلبتون تو عبارت. دلیل دوم، دلیل دوم روایات. آدرس بهتون میدم. روایات زیادی داریم که فروختن عبدی که کافر اصلی هست چی هست آقا؟ جایزه. دیگه با وجود این روایات دیگه شیخ انصاری نباید تمسک به اجماع میکرد، ما رو بندازه توی زحمت بیاد او 6 مورده رو بگه که بعضی از اون موارد هم اشکال داره. فهمیدی چی شد؟ این تمام، این قسم اول. قسم دوم، ارسن عبدی که کافر چند صورت داره؟ مگه حل نیست آقا جان؟ عبدی که کافر چند صورت داره؟ 3 صورت. تمام شد. دو، عبدی که مرتد ملی است، کافر اصلی نیست. دو، عبدی که، اگه فهمیدی بگو، عبدی که مرتد ملی است. پرانتز باز. اینا رو میدونید، خوندید. خب تو همین اجماع دیگه خوابیده. شیخ انصاری موقعی که ادله میره از کلام فقها همین استفاده میکنه. اما بفرمایید مرتد ملی، مرتد ملی اینها کافر بود ثم مسلمان شد ثم کافر شد. به این کفر بعدی میگن ارتداد چی؟ ملی. فهمیدی چی شد؟ کافر بود مسلمان شد بعد کافر شد. به این کفر بعدی میگن مرتد چی؟ ملی. می نویسن پرانتز باز، مرتد ملی یعنی ابتدا کافر سپس مسلمان، بگو اگه فهمیدی، سپس کافر شد. به این کفر دومی میگن ارتداد. اصلا کلمه ارتداد یعنی برگشتن. متوجه هستی؟ اول کافر بود، بعد مسلمان شد، بعد از اسلام برگشت. به این کفر بعدی میگن ارتداد چی؟ ملی. پرانتز ببندی. شیخ انصاری میگه عبدی که مرتد ملی است بیعش جایزه. میگه به چه دلیل؟ میگه الدلیل هو الدلیل. الدلیل هو الدلیل یعنی اجماع روایات. جلوش بنویسید قشنگ، بیع عبدی که مرتد ملی است جایز است. به چه دلیل؟ اجماع و روایات. و دلیل بگو. مگه حل نیست آقا جان؟ و دلیل هو دلیل شد آقا جان. سه، عبدی که مرتد فطریه. نگاه بکنی مرتد فطری چیه؟ مسلمان بود، از اول عمرش مسلمان بود، ثم کافر شد. به این کفر میگن مرتد چی؟ فطری. مرتد فطری ارتد عن فطرتهی، ارتدن فطرتی، اول مسلمان بود ثم کافر شد. عبدی که مرتد بگو فطری است. پرانتز باز، مرتد فطری چی بود؟ مسلمان بود ثم کافر شد. یه کفر میگن مرتد فطری. پرانتز باز، مرتد فطری یعنی یعنی ابتدا بگو مسلمان سپس کافر شد. همه گرفتی. حالا اگه یه عبدی مرتد فطریه، حالا نگید بحث عبد این چه فایده دارد اینجا چرا مطرح کرده، مهم نیست. ببینید شیخ انصاری چجوری وارد میشه چجوری خارج میشه، اونو یاد بگیرید. مسئلهش مهم نیست، حالا دیگه عبدی ما نداریم. یعنی چجوری وارد میشه چجوری خارج میشه. عبدی که مرتد فطری است، اگر یه عبدی، یه مولا، یه عبدی داره که این عبد اول مسلمان بود بعد کافر شد، مرتد شد، کافر شد، آیا این مولا میتونه این عبد رو بفروشه و ما میتونیم بخریم یا نه؟ اینجا دو نظریه است. یه نظریه شیخ انصاری داره، یه نظریه مرحوم کاشف الغطاء داره. همیشه توی مکاسب، یکی میگن همیشه، ممکنه یکی دو مورد نباشه، همیشه تو مکاسب مرحوم شیخ هر موقع میگه بعض الاساتین، مراد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء است. هر جا میگه شیخون المعاصر، مراد صاحب جواهره. متوجه چی دارم میگم؟ چون شیخ انصاری از شاگردان صاحب جواهرم بوده. حالا میخوایم ببینیم عبدی که مرتد فطری است بهش جایزه؟ جایز نیست. جلوش مینویسید در این قسم دو قول است. الف بگو قول کی؟ قول شیخ انصاری، خدا رحمتش بکنه. شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری میگه بیع عبدی که مرتد فطری است جایزه. قول شیخ انصاری میتونه من بنویسم بیع عبد کذایی جایزه. عبد کذایی، بیع عبد کذایی جایزه. این تمام شد. نوبت به چی میرسه؟ دلیل دیگه، باید دلیل بیاره شیخ. دلیل حواس با من باشه، قشنگ خیلی حواس با من باشه، خیلی حواس با من باشه. دلیل شیخ انصاری، حالا من میگم اجوره، اجوره که نیست. دلیل شیخ انصاری اینه، مقتضی برای جواز بی موجوده، مانع از جواز بی مفقوده. الان این عبده مرتد فطریه، مقتضی برای که بیعش جایز بشه موجوده، مانع از جواز بی هم معدومه. اگر مقتضی هست مانعم نیست، المقتضی یقتضی اثره. حالا مقتضی چیه؟ حواسو با من باشه. قبل از که من این مقتضی رو بگم یه نکته براتون بگم. تو مرتد فطری دو نظریه است. تو شرح لمعه خوندید، هم کتاب صلات هم طهارت، مفصل تو صلات خوندید. حواسا با من، مرتد ملی اگه توبه کرد همه میگن توبه شیست، آقا قبول، او بس تمام شد. ولی تو مرتد فطری دو نظریه است. بعضی از فقها میگن که اگر مرتد فطری توبه کرد، یعنی گفت من مسلمان شدم، توبهش قبوله، توبهش قبوله، دیگه کشته نمیشه. ولی بعضی از فقها میگن که مرتد فطری توبهش قبول نیست، لذا واجب ما اونو بکشیم. حالا که واجب اونو بکشیم، پس در معرض چی است؟ کشته شدن دیگه. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی فقط منتظر یه کسی هستی که متصدی بشه برای کشتن این. متصدی تو پیدا شد میره میکشتش، مگر که حاکم شهر بگه تو نکشون، هر جمعه لازم میاد بذار من بکشمش. متوجه هستی؟ حالا نگاه بکنید، شیخ انصاری میگه مقتضی برای که بیع عبدی که مرتد فطری هست، مقتضی برای جواز بیع موجوده. میگه مقتضی چیه؟ میگه مقتضی اینه که من دارم میگم، میگه مقتضی اینه که تا وقتی که متصدی پیدا نشده برای قتلش، ما میتونیم استفاده کنیم ازش. شهر مقدس اجازه داده ازش استفاده بکنیم. چه استفاده ای؟ استفاده خدمتمون بکنه، لباسمون بشوره، ماشینمون بشوره و امثال اینا. و شما قبلا خوندید که هر چیزی که شهر مقدس میگه استفاده از او جایزه، بهش جایزه. مقتضی موجوده، مانع مفقوده. چرا؟ چون تنها مانعی که متصوره نجاستشه، چون مرتد فطری نجسه. و ما این که قبلا گفتیم مجرد نجاست لا یسلو علتن للمنع، یادتونه؟ پس مقتضی موجود، مانع مفقود. همه گرفتی؟ حالا میرون روی تخته دلیل. یه قیاس ها من سری دارم منویسم، اجوری شما میتونید بگید، اجوری میتونید بگید، میتونید قیاس درست بکنید؟
به
عبدی که مرتد فطری است این شد اصغر، مقتضی برای جواز بیع آن موجود و مانع از جواز بیع آن مفقود است. کبرا، هر چیزی که مقتضی برای جواز بیع آن موجود و مانع از جواز بیع آن مفقود است، بیع آن جایز است. نتیجه بگیر، عبدی که مرتد فطری است بیع آن جایز. وقت حضرت عالی یا میتونه به صغرا اشکال بگیره یا به کبرا، نه به نتیجه، نه به نتیجه. دیالمون نمیرسه. دلیل مقتضی برای، میتونید بگید جواز بیع عبد کذایی موجود است
و مانع آن
مفقود. پرانتز باز کنید، مقتضی چی چیه؟ چی مقتضیه؟ تا وقت مرحوم ایروانی میگه تا وقتی که متصدی برای قتل این پیدا نشد، یعنی کسی که عهده‌دار قتل این بشه، تا وقتی که متصدی برای قتل این پیدا نشد ما اجازه استفاده ازش داریم. البته اجازه استفاده ازش داریم، خب قهران قیمتش چجوری میشه دیگه؟ میاد پایین دیگه، چون زیاد زندنه، چون هر آن ممکنه آدمکش پیدا بشه. متوجه است؟ مقتضی برای جواز بیع عبد کذایی موجود است. پرانتز باز، مقتضی این است که، میتونید من بنویسم، تا زمانی که فکر کنم مطلب حل نشده دیگه، تا زمانی که متصدی برای قتل او پیدا نشده، ویرگول بذار، استفاده از او شرعن، استفاده از او شرعن جایز است. متوجه شدی آقا جان؟
بله.
پس مقتضی شد جواز استفاده. پرانتز رو ببندید، دنبالش رو من بنویسم. و مانع از جواز بی
مفقود
است. پرانتز باز کن. چرا مانع مفقوده؟ چون تنها مانع متصور چیه؟ تنها مانع متصور نجاسته. ما که گفتیم قبلا نجاست مانع نیست، چیز نجس را میشه فروخت، اگر شرع مقدس استفاده از او را اجازه داده باشه میشه فروخت. پرانتز باز، تنها مانع متصور بگو نجاست است، چون مرتد فطری نجسه، کافره، نجسه. تنها مانع متصور نجاست است و قبلا گفته شد
نجاست مانع،
فکر کنن دیگه حل نشده، و قبلا گفته شد که نجاست مانع از بی نیست. پرانتز ببندید. حالا ول نمیده شیخ انصاری، این فعلا به حد امروزه ول نمیده. این نظریه اول. حالا بعد چی بنویسیم؟ این شیخ انصاری دلیل رو ول نمیده، مفصل بحث میکنه. این تحد درس امروزه. بی کی؟ خدا خیره بده کسی خودشو میکشه؟ حالا اومدیم مولا نمیکشه. خب ما که نگفتیم حالا اومدیم مولا نمیکشه، علاوه بر این که وظیفه فقی بیان حکمه، که بیان این نیست که ما رو بحث بکنیم این مولا حالا میکشه یا نمیکشه. ما کلی گفتیم تا وقتی که متصدی پیدا نشده، حتی متصدی کی باشه؟ مولا به یه شایزه. تو مالیتش بحثه، شیخ انصار میگه مالیت داره دیگه. بله ممکنه نکشه دیگه، من نمیکشم. متوجه هستی؟ میگه من نمیکشم. بله بعضی از فقها میگن برش واجبه بکشه، ولی نمیکشه. مگه کسی مخالفت با واجب نمیکنه؟ میگه من نمیکشم. خود تا وقتی که نمیکشه اجازه استفاده داره، بس ما میتونیم این آقا بفروشیم. متوجه هستی؟
متصدیش پیدا شد.
ترتب میگین جایزه واسه
ترتب؟ ما بس ترتب چه رفتی به اینجا داره؟ ترتب خب میدونم، میگه من متصدی نمیشم، یا یعنی اینکه اصلا حاکم شر اجازه نمیده. حاکم شر میبینه اگر هر کسی بزنه هر مرتد فطری رو بکشه هر جو مرج لازم میاد، این آقا میزنه اونو میکشه، به چه اسمی؟ یه مرتد فطری بود کشتنش. حاکم شر اجازه نمیده. حالا به خاطر یک مثاله، به قول مرحوم کاشف الغطا شیخ جعفر، مرحوم کاشف الغطا میگه بیع عبد کذایی جایز نیست. بیع عبد کذایی جایز نیست. ما بیرون سراغ چی؟ دلیل کاشف الغطا چیه؟ دلیل خیلی راحت. کاشف الغطا میگه عبدی که مرتد فطریه نجسه. خیلی درست. میگه و نجس بیع جایز نیست. نتیجه بگیری از عبد کذایی بیع جایز نیست. یعنی چی علت آورده برای عدم جواز بیع نجاست؟ حالا فعلا نمیخوایم رد بزنیم. دلیل عبد کذایی چی شد؟
نجس
است. تو اینکه کسی نمیتونه اشکال بگیره و نجس بگو بیع آن جایز نیست. اگه کسی بخواد اشکال بگیره به همین کبرا میتونه اشکال بگیره. نتیجه بگیر پس عبد کذایی بیع آن جایز نیست. خبر سیم اشکال متوجه نیست. خواه حالا دیگه اون دوتا بیع جایزه، شاید همین هم به عنوان اشکالی باشد بر مرحوم کاشف الغطا. حالا فعلا نمیخوای اشکال بگیریم، مفصل شیخ وارد بحث میشه، میگه این دومی هم سومی هم این اول و دوم هیچ فرقی نداره. حالا فعلا نمیخوایم.
مطلق محافظه
است؟ مطلق محافظه. تا وقتی که متصدی پیدا نشده اجاره جایزه، چه اشکالی داره؟ حالا میخوام بخوانم عبارت، حواس با من باشه. گفتن مرحوم شیخ انصاری چند تا مورد میاره، از اون مورده استفاده میکنه که علما اجماع دارن بر این که بیع عبدی که کافره چی است آقا؟ جایز. او شش تا مورد مهمه. بیه تو عباره المستثنیاتو من حرمت بیع الاعیان نجسته. الولام المستثنیات یعنی اموری که استثناء شده اند. از چی استثناء شدند؟ از حرمت بیع اعیان نجسه. یعنی اعیان نجسه بیعشون حرام ادا مستثنیه. این شیخ انصاری قبلا هم گفته بود این عبارت را، اعیان نجسه بیعشون حرام ادا مستثنیه. یادتونه؟ حالا مستثنیه را میخواد بگه، اموری که استثناء شدن از حرمت بیع اعیان نجس. و اما المستثنا من الاعیان المتقدمته الولام المستثنا اموری که، و اما اموری که استثناء شده است از اعیان متقدمه. ولی المتقدمه خط بکشید بنویسید نجسه. اموری که استثناء شده اند از اعیان نجسه، یعنی اعیان نجسه بهشون حرام بود ولی یه اموری استثناء شدن، یعنی بهشون جایزه. اموری که استثناء شدن از اعیان نجسه فهیه اربعتون. ضمیر هیه رو بزن به الولام المستثناء. پس اون امور چهار تاست که تذکرو فی مسائل اربعین، که ذکر می شود این اربعه در مسائل چهارگانه. ضمیر تذکرو اربعه. المسئله الاولى، مسئله اول، یجوز بیع المملوک الکافر، جایز است بیع مملوک کافر. بالای المملوک خط بکش بنویس عبد. جایز است بیع عبد کافر اصلیان کان ام مرتدا ملیا. میفرماید اصلی باشد یا مرتد ملی باشد. ضمیر کان بزن به کافر. اصلی باشد اون کافر یا مرتد ملی باشد. باید نگاه بکنم بلا خلاف ظاهرن، این بلا خلاف متعلق است به یجوزو، جایز است بیع عبد کافر، اصلی باشد اون کافر یا مرتد ملی باشد، جایز است بدون اختلاف روشن، یعنی یک اختلاف روشنی وجود ندارد. نگید اجماع. چرا؟ بله بعضی مواقع شیخ انصاری میگه لا خلاف، مرادش اجماع است، ولی اینجا قطعا مرادش اجماع نیست، چون بعدش داره بل میگه بیع عبدی که کافر جایزه بلا خلاف، بلکه ادعای اجماع شده، یعنی تا میگه ادعای اجماع شده اینجا لا خلاف، یعنی غیر از اجماع است، چون اجماع وفاق نیاز داره، یعنی این عالم باید اعلام وفاق بکنه، عدم خلاف سکوتن که بکنه میگن مخالفت نکرد، ولی تو اجماع سکوت کافی نیست، باید چی بگه آقا؟ باید ابراز وفاق بکنه، بگه من موافقم. میرسیم دلیلش، بل دعی علیه الاجماع ظاهر، این روشن، یعنی اختلاف روشن نیست، یعنی ما یه شیخ انصاری اختلافی ندیدیم، بدون اختلاف روشن، بل دعی علیه الاجماع، بلکه ادعا شده است علیه جواز بی، بلکه ادعا شده است بر اون جواز بی اجماع، یعنی ادعای چی شد آقا؟ اجماع. و لیس به بعیدن، آیت الله تبریزی استاد ما ضمیر لیس رو زدن به اجماع، نزدن به بعید نبودن، زدن به اجماع. و لیس به بعیدن، و نیست، شیخ انصاری داره میگه اجماع بعید نیست، بعید نیست که اجماع باشه. آقای شیخ انصاری شما که میگه اجماع بعید نیست باشه، این اجماع رو از کجا بفهمیم؟ بگو. میگه ما موقعی که میریم مواردی از فقه رو میگردیم، کجاها میگردیم؟ جایی که تناسب داره با این مسئله، از کلام فقها تو اونجا در میاد که بیع عبد کافر یجوز، میفرماد کما یظهر، بزن به اجماع، همونطوری که ظاهر می شود اجماع، للمتتبعه، برای کسی که تتبع می کند، کجا تتبع می کند؟ فی المواضع المناسبت لهذه المسئله، کجا می ره تتبع می کند؟ نه تو باب وضو، تو جاهایی که تناسب داره با این مسئله. کما یظهر، به کی زدید؟ اجماع. ظاهر می شود اجماع برای کسی که تتبع می کند در جاهایی که تناسب دارد با این مسئله، ولی هذه المسئله می نیست، بیع عبد کافر، جاهایی که تناسب دارد با این مسئله، کدوم مسئله؟ عبد کافر. حالا چند جا شیخ مثال میزنه؟ شش جا. یک، تسترقاق الکفار، حواسا با من باشه، استرقاق کفار، استرقاق یعنی به رقیت گرفتن، به عبد گرفتن، خب استرقاق الکفار میشه به عبد گرفتن چی؟ کفار. فقها ها فتواشون اینه، همه میگن جایزه توی جنگ یا غیر جنگ بری حمله بکنی به کافر حربی، یه وقتی یهودی تو خیابون دیدی نگیرید یقش، همه فقها فتوا میدن. شیخ انصاری میگه فقها فتواشون اینه که شما میتونی یه کافر حربی رو بگیری، حالا چه تو جنگ باشه، چه به تعبیر آیت الله تبریزی به اسارت گرفته رو توی جنگ باشه، چه غیر جنگ باشه، شما میتونی یه کافر حربی رو بگیری و این کافر حربی رو به عنوان عبد برای خودت قرار بدی. فهمیده چی شد؟ این حرف فقها هست، جایز ما یه کافر حربی رو بگیریم، این کافر حربی رو به عنوان عبد برای خودم قرار بدیم. از این کلام فقها در میاد که بیع کفار چیه؟ جایز. بگو از کجاش در میاد؟ داشته باش. حالا استفاده که نگفته شیخ، فقط میگه عبد بگیر. شیخ صحبت استفاده نکرده اصلا. شما از استرقاق باید استفاده بکنید. نه اسارت هم نه. بله بله، نگاه کنید رفقای من، موقعی فقها فتوا میدن که شما این کافر رو میتونی عبد خودت بگیری، عبد همیشه ملک کیه؟ ملک مولا است دیگه. العبد و ما فی یده لمولا، میشه ملک مولا. این معنیش اینه که این فقها فتوا دادن که تو میتونی مالک این عبد بشی، معنیش اینه که این به ملکیت در میاد. اگه به ملکیت در اومد، حرف آیت الله تبریزی رو ضمیمه کنید، و جواز البیع من آثار الملک، جواز بیع از آثار چیه؟ ملک. یعنی هر چیزی که به ملکیت در میاد پس میشه اونو خرید و فروش کرد. همه گرفتید؟ نگاه بکنید از چی منتقل شدیم به چی؟ فقها فتوا دادن که استرقاق یجوز. و اگر ببینید ست قدم باید بردارید. قدم اول، فقها فتوا دادن که استرقاق یجوز، یعنی شما میتونی کافر حربی رو به عنوان عبد برای خودت بگیری، استرقاق یجوز. ثم قدم دوم، استرقاق یجوز، همین تا میگن استرقاق یجوز یعنی ملک تو میشه، متوجه هست؟ قدم آخر، و جواز البیع من آثار ملک. از این رد شدیم به لطف خدا. باید بالاش یه حاشیه بزنیم الان میگم بالای استرقاق الکفار حاشیه بزن، این عبارت که میگم بنویس، بنویس الکافرو یملکو بالاسترقاق، الکافرو یملکو بالاسترقاق. ترجمه کن برام یعنی چی؟ یعنی اگر فقها فتوا میدن که این کافر میتونه به عنوان عبد بگیری، خب العبد و ما فی یده لمولا، میشه ملک مولا، پس کافر ملک تو میشه به واسطه چی؟ استرقاق. حالا ادامه بده، و جواز البیعه، و دنبالشا، و جواز البیعه شما بگو من آثار الملک. متوجه هستی؟ موقعی که نمیدونن شد یا نشد، موقعی که فقها فتوا میدن که تو میتونی کافر حربی رو عبد بگیری، معنیش اینه که این عبده، این کافر حربی ملک تو میشه. متوجه هستی؟ چون عبد میشه ملک مولا هست، خود چیزی که قابلیت داره ملک بشه بیعش یجوز. همه گرفتید؟ ای یک. دو، کسترقاق الکفر. پس این بالای کسترقاق باید میسید یک. اینا برای شیشتا برای هم مباستون بگید، صبری بکنید. و شراء بعضهم من بعضن، و شراء بعضهم من بعضن. یه لحظه با من باشید، یه مسئله است که آیا میشه کافر رو از کافر خرید؟ مثال آیت الله تبریزی میزنم، استاد ما بودن، مثل یه کافر حربی هست، یه فرزندی داره، خب فرزندش هم میشه کافر دیگه، میخواد فرزندشو بفروشه، آیا جایزه برای ما که فرزنده رو بخریم؟ پدر کافر، پسرم کافر، میخواد پسرشو بفروشه، آیا جایز ما این پسر رو بفروشیم؟ فقها فتوا میدن که خریدن بعض الکفار از بعض دیگر جایزه. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی حضرت عالی میتونی پسره را بخری. از اینکه فقها فتوا دادن که خریدن کافر از کافر جایزه، معلوم شه بیعش جایزه. ای گوتی چی جوری در میاد که بیعش جایزه؟ ببینید خوراک برای مباحثتون جور کردم، ها از کجاش در میاد؟ آقا جان، موقعی که فقها فتوا میدن که خریدنش جایزه، خب معلوم میشه به ملکیت در میاد، چون اگه به ملکیت در نیاد خریدنش میشه چی؟ لغو. چه فایده ای داره؟ متوجه هستی؟ میگه تو بخر، ولی به ملکیت در نمیاد، ملک تو نیست. موقعی که فقها فتوا میدن که خریدنش جایزه، معنیش اینه که به ملکیت تو در میاد، تو میشی مالکش. خب ملکیت در اومد، کبراه رو بگید، و جواز البی من آثار ملک. بعد حاشیه بزنید اینجا هم. بله خب میدونم، نه دیگه، ما از شرا برای کی استفاده کردیم؟ برای فروش خودمون، خودمون هم میتونیم بفروشیم. ما از شرایی که فقها فتوا دادن برامون جایزه چی استفاده کردیم؟ بهش برای ما یجوز. و این مورد چندمه؟ چند مورد برای هم مباحثه کرد دیگه 6 تا و کاملا مشخص بکنی که چجوری جوازه به میاد بیرون. و شرائع باید بالاش می‌نیسی 2 اساس بر استرقاق و مثل خریدن بعض الکفار من بعضن از بعض. تو مثال من کدوم کافر از کدوم کافر خریدین؟ پسره را از پدره. بالای شرا حاشیه بزن، بالای شرا حاشیه بزن، بزن منویس الکافر. به اول فض اگه ننویسی دوچار مشکل میشه، میگه بعدش میره حاشیه نگاه میکنه. خیلی خوب برو حاشیه نگاه بکن، اگه دیدی باش، اگه چیزی دیدی باش متوجه است. اینو من از آیت الله تبریزی میگم. بنویس الکافرو یملکو به شرائع. ترجمه کن برام. کافر به واسطه خریدن ملکیت پیدا میکنه، مملوک تو میشه. هم مباسط میگه چرا، میگه چرا، میگه چون اگر فقها بگن خریدن جایزه ولی ملک تو نمیشه، خواهی خریدن چه فایده ای دارد؟ دنبالش منویس و الا لا معنا لشرائیهی. و الا میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر من خریدار مالک این عبد کافر نمیشم، خریدنش معنی نداره. بخرم برای چی؟ بزنم شو تاخچه، مالکش نمیشم. دنبالش کبرای کلی رو بیارید. و جواز البیعه بگو من آثار الملکه. همه نوشتید؟ خوراک دادم برای بحثتون. بریم سراغ 3 و بیعه. بالاش بنویس 3، بالاش بنویس 3، گم که نشدید که. و بیع العبد الکافره اذا اسلم علی مولاه الکافره. یه ذره با من باشید، یه ذره با من باشید. سوال خب اون دلیل خاص داریم، اونم برای از بین بردنه بابا، اونم دلیل خاص داریم ما. اون وقت اونم به ملکیت در نمیاد، به ملکیت اصلا در نمیاد. ولی اینجا فقط گفتن شرا، یعنی همون توی خمرن اگر گفته بودن شرا جایزه به نوع مطلق، ما از شرا میرسیدیم به چی؟ به ملکیت. اون تا دلیل خاص داری که به ملکیت در نمیاد اصلا. حالا 3 نگاه کنید، یه مولای از کافره، یه عبدی داره کافره، مولا کافر، عبدش هم کافر. این عبد مسلمون میشه، عبده که مسلمون شد فقها فتوا دادن، میگن این مولا مجبورش میکنه حاکم شد که این عبدشو بفروشه. میدونی چرا؟ لن بخون آیه را، یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. فهمیدی چی شد؟ مولاه کافره، عبدم کافره، عبده مسلمون میشه. متوجه هستی؟ اینجا فقها فتوا دادن، اینجا حاکم شهر رو مجبور میکنن که این عبدشو بفروشه. متوجه چی دارم میگم؟ حالا از این کجا در میاد که به جایزه؟ میدونه آقا چی داره میگه؟ آقا داره میگه حرف خوبی میزنه، میگه بابا این اصلا رفتی به بحث ما نداره. چرا؟ چون فرض اینه که این عبده چی شد؟ مسلمون شد. اون آقا داره عبد مسلمان میفروشه، عبد مسلمان که رفتی به بحث ما ندارد که.
از قبل یعنی مالک بوده، مالک بودی که الان میخواد بفروشه.
خب صحبت رو مالک نیست، صحبت رو چیه؟ بیعشه.
میگم وقتی مالک باشه میتونه بفروشه.
خب اگر ایجوری بگی که خب بیع خمرا پس میشه یجوز، چون آقا مالکش بوده. مرحوم شهیدی، مرحوم شهیدی، من عبارتشو نوشتم برای شما آوردم. مرحوم شهیدی میخواد یه کاری بکنه که این آقا چنو عبدی رو فروخ بگیم، یعنی از این کلام فقها فروختن چنو عبدی میاد به میون؟ عبد کافر. اینجوری فرموده ها، فانهم یقولون بان السيد یجبر علی بیعه. یعنی همه فقها فتوا دادن که این مولا مجبور میشه که این عبد را بفروش. یعنی فقها فتوا دادن که حاکم شهر بر حاکم شهر جایزه که این مولا را مجبور بکنه که این عبد را بفروشه. بعد ایشون میفرماد که و ظاهرهو و ظاهر این فتوا جواز و بیعی قبل اسلامی بدون الاجبار، و ظاهرهو جواز و بیعی قبل اسلامی بدون الاجبار. این کلام مرحوم شهیدیه. شما اگه فهمیدید، اگه فهمیدید که این ظاهر در میاد به من اطلاع بدید، اگه فهمیدید به من اطلاع بدید. اینجوری نیست؟ آقا این چه ظاهری هست؟ این چه ظاهری است که حالا که این حاکمش فقها فتوا میدن که حاکم شهر اجازه داره که این مولا رو مجبور بکنه که این عبده رو بفروشه، پس از این در میاد که قبل از مسلمان شدنش هم میتونه بفروشه؟ از این کجا در میاد؟ اگه برای کسی ظاهر خیلی خوب، ظاهر دلیل وجدانی، برای بنده ظاهر نیست. لذا این مورد سوم برای ما سخته، و بیع العبد الکافر. مورد چندامه؟ به من بگو ببینم همه این موارد برای چیه؟ همه این موارد برای اینه که از کلام فقها در بیاریم که میگن عبد کافر بیعش یجوز. متوجه چی دارم میگم؟ و مثل فروختن عبد کافر که ازا اسلمه، زمانی که اسلام میآورد اون عبد کافر. علا رفقای من، این علا متعلق است به بیع. بنویسید اینا را. فروختن عبد کافر زمانی که اسلام می آورد، یعنی فقها فتوا دادن که حاکم شهر اجازه داره که این مولا را مجبور بکنه که این عبد کافرش که مسلمان شده را بفروشه. چرا؟ لأنه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. این علا عرض کردم متعلق است به چی؟ بیع. اینجوری ترجمه میشه ها، بیع عبد کافر بر ضرر مولایش. یعنی فقها فتوا میدن که این عبد کافر باید فروخته بشه که این فروختن بر ضرر مولایش است. ضمیر مول دیگه نمیرسم، خدا خیرت بده. علا متعلق به کی زدید؟ بیع. بیع بر ضرر مولای اون عبد، که الکافر اون مولا هم خودشی است آقا، کافره. ای چند مورد؟ سه مورد. و اثق الکافره. یه لحظه با من باشین، شما فرض کنی خصال کفاره برگردنته و کفاره بدی، میخوام این آیا رقبه کافره رو میتونی کفاره بدی یا نه؟ فقها فتوا دادن که اثق رقبه کافره جایزه. متوجه هستی؟ یعنی حضرت عالی که ماه رمضان عمدن روزت خوردی، میتونی عبد کافر رو به عنوان رقبه آزاد مون، رقبه کافره. فقها فتوا دادن که عتق رقبه کافره یجوز. از این چجوری در میاد که بیعش یجوز؟ آفرین، آیت الله تبریزی خوب میگه لا عتق الا فی ملک. این جز قواعد فقهیه است. تا شخصی مالک چیزی نباشه نمیتونه بفروشه. پس این که فقها میگن عتق رقبه کافر یجوز، معلومش که فقها برای عرض چی قائلن؟ ملکیت. خود چیزی که ملکیت داره، کبرای کلی رو بگید. و جواز البیع من آثار الملک. همه گرفتید؟ و عتق الکافرته بالاش بنویسید، بالای یه حاشیه بزنید بنویسید ولا عتق الا فی ملکن. این جز قواعد فقهیه است. یعنی حضرت عالی تا مالک نشی نمیتونید عتق بکنید. دنبالش کبرای کلی. و جواز البیع من آثار الملک. این چند مورد؟ پنجمی خیلی سخته. و بیع المرتد. همه فقها فتوا میدن که بیع مرتد یجوز. این دیگه از کجا در میاد؟ دیگه از جای لازم نیست در بیادی، کاملا خود شفافه. میفهمی چی دارم میگم؟ مورد بعدی، یه لحظه با من باشید. یه کافری، یه مولای کافر میاد عبدشو میفروشه به اسم این که عبد من مسلمونه. میگه بابا این عبد من مسلمونه، من میخوام یه عبد مسلمونو بفروشم. خب ما میه این عبده رو میخریم. بعد از اینکه عبده رو خریدیم، انکشفه که این عبده هم چیه؟ کافره. همه فقها فتوا میدن، همه فقها فتوا میدن که این بیع صحیحه، ولی خیار فسخ برای ثابت میشه. خیار چی؟ فسخ. چرا؟ چون او گفته بوده مسلمونه، ولی سم منکشفه که کافر در اومده. متوجه است؟ از این فتوای فقها که میگن بیع صحیحه ولی خیار فسخ برای ثابت میشه، معلوم میشه که بیع عبد کافر یجوز. از کجاش یجوز؟ چون اگه بی جایز نبود فقها میگفتن که بی از ریشه باطله، نه اینکه بی خیاریه. میفهمی چی دارم میگم؟ بی جایزه، ولی فتوا میدادن که بی مطلقا از ریشه باطله، اصلا خیاری نیست. اینا رو تو مباحثه باید کار بکنید، نه باید رد بشید، صبری بکنید. و ظهور مورد چندمه؟ ششم. و ظهور کفر العبد و آشکار شدن کفر عبد. کدام عبد؟ المشترا صفت است برای عبد، اون عبدی که خریده شده. چجوری خریده شده؟ علا ظاهر الاسلام، این علا مطلق است به المشترا، اون عبدی که خریده شده به ظاهر اسلام، یعنی ما اونو خریدیم به عنوان این که مسلمان است. و غیر ذالک، و غیر این شش مورد. شما کتاب عتق نگاه بکنید، شرح العلوم جلد دوم خوندید، متوجه هستید؟ یه جای دیگه صبری بکنید، دیگه وقت ندارم. و غیر ذالک، یه لحظه با من باش. میخوام برم سراغ مرتد فطری. در مرتد فطری چند قوله؟ دو قوله. مطالب کاملا دستبندی شده است، فقط اون شش مورد رو نگفتیم، اونم که گفتیم دیگه نمیرسم، خدا خیر. و کذا الفطری و علی الاقوا، و کذا و مثل کافر اصلی، و کذا و مثل کافر اصلی و مرتد ملی است. اگه گفتی تو چی؟ در جواز البی کذا رو بزنید. و مثل کافر اصلی و مرتد ملی است در جواز البی الفطری و علی الاقوا، مرتد فطری بنابر قول اقوا. میگه بله ظاهر، و بلکه ظاهر این است که انه شأن لا خلاف فیه. فیره بزن، بیع عبد مرتد فطری، اختلافی نیست در بیع عبد مرتد فطری من هذه الجهته، از این جهت. اگه گفتی کدوم جهت؟ نجاست. یه ذره چشم رو بده به من، میخوام برسونم سر مطلب، تمامش میکنم. یه ذره چشم رو بده به من، نگاه کنید، اینجا یه تخت هستی ما، مقتضی برای جواز بیعت موجود است، مانع مفقوده. منتها شیخ انصاری این دلیل رو با این عبارت را داره میگه، با این عبارت لا خلاف من هذه الجد. هذه الجد یعنی چی؟ نجاست، یعنی نجاست مانع نیست. و این کان فیه کلامون من حیث کونی فی معرض تلف، بله این مرتد فطری در معرض تلفه. چرا در معرض تلفه؟ چون تا یه نفر متصدی پیدا شد میتونه بخوشتش، ولی تا وقتی که متصدی پیدا بشه ما اجازه استفاده ازش داریم، پس مقتضی هم موجوده. خیلی اینا رو کار بکنید، نوشتن قشنگ براتون، یعنی شما هیچ وقت ظاهر مکاسب گولتون نزنه، ظاهر مکاسب گولتون نزنه، او روحه را بکشید بیرون. و این کان فیه، اگرچه در این مرتد فطری یک کلامی هست، یعنی یک بحثی هست، از جهت این که مرتد فطری در معرض تلفه. چرا در معرض تلفه؟ لوجوب قتل اون مرتد فطری. میگه خب آقا این کسی که میخره بکشتش، آقا این نمیخ، متصدی نیست، متصدی نمیشه، یا حاکم شهر بهش اجازه نمیده، مخاطر که واجب است قتل او. ولم نجد، این نظریه دومه، کم خوندیم. صلی الله علیه
و سلم.
با دقت مطالعه و مباحثه.